أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين والأرض على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به نوع دوم رسید، تعارض دو عام فوق که یک مخصص برشون وارد شده یا دو تا مخصص. دو تا عام داریم الان. تو فرض نوع قبلی ما یک عام داشتیم، پایینش دو تا مخصص بود و تعارض پیش اومده بود. الان ما در نوع دوم دو تا عام داریم و مخصص برشون وارد شد. حالا دو عام ما فرضمون در نوع دوم اینه که هر دومون خصوص منبعشن. عرض کردم یک مورد اجتماع دارن، دو تا مورد افتراق، دو تا عام به این صورت چیه؟ عموم و خصوص منبعش شدن. حالا نوع صورت اولا این بود که یک مخصص وارد شده، درست هم در همین مورد اجتماع حل میکرد قضیه رو. این میومد میگفتش که حرامه، اکرام فساق. این می اومد گفتش که واجب است، اکرام علما. تو عالم فاسق اون گفت حرام، این گفت واجب، با هم تعارض داشتن. یه دلیل سوم مخصص می اومد گفت اگر یک کسی عالم فاسق شد مکروه، حرام نیست، از اون هم واجب نیست. هر دوتا تخصیص می خوردن، حل می شد قضیه. این یه فرض بود. مورد اجتماعشون یه دلیل کراهت وارد میشد. این صورت اول. میریم سراغ صورت دوم. صورت دوم نخونده بودیم دیگه. صورت دوم خیلی مورد انقلاب نسبت متعارف ماست. دوباره عام منبعش. خب اینا دوتا مورد افتراق دارن دیگه، مورد اجتماع دارن، دوتا مورد افتراق هم دارن. مخصص بر یکی از موارد افتراق وارد می شد و این مورد افتراق این عامو خارج می کرد. تا خارج می کرد قبلا رابطه این دوتا عموم خصوص منبعش بود، از این به بعد رابطهشون چی میشه؟ عموم خصوص مطلق میشه. ببینید فقط این عامه قبلا دایره وسیعی داشت، یه مورد افتراق داشت، یه مورد اجتماع. اینم عام، یه مورد افتراق، یه مورد اجتماع. اگه یکیشون مورد افتراقشون برداشته بشه چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش که رابطهشون با این دوتا عام رابطهشون میشه عموم خصوص مطلق. چرا برداشته میشه؟ چون یه مخصص اومد مورد افتراقشو برداشت. یه دونشون مورد افتراقشون برداشته بشه میشن عموم خصوص مطلق. اونی که مورد افتراقش تخصیص خورد خودش چی میشه؟ خودش میشه مخصص اون یکی، چون دایرش میشه اخص دیگه. باز تعارض حل میشه. این از موارد انقلاب نسبته، چون تعارض بین عامین منبعش برطرف میشه به برکت مخصصی که وارد شد بر مورد افتراق هر کدوم از این دوتا. صفحه 228 این چیزم نگاه بکنید. لذا میبینیم محقق ناینی، محقق خویی اینجا ملتزم شدن به تخصیص عام دیگر به اون عامی که مخصص برش وارد شد. عامی که مخصص برش وارد شد مورد افتراقش خارج شد، الان میشه خودش مخصص نسبت به عام دیگه، دیگه تعارض ندارن. چون بعد تخصیص عام به این مخصصی که وارد شد بر مورد افتراق منقلب میشه نسبتش با عام دیگه از عموم وجه به عموم خصوص مطلق. مرحوم آقای خویی فهمیدن وقتی دلیلی بر استحباب اکرام علما وارد شد، ببینید مثال، دلیل عام اول استحباب اکرام علما، عام دوم دلیل آخر بر حرمت اکرام فساق، دلیل سوم بر وجوب اکرام عالم عادل. ببینید این استحباب علما بود. وقتی استحباب علما بود فرض کنید این دایره فساق هست، تو میون علما این دایره چیه؟ عدول علما هست، درسته یا نه؟ این مطلقا قبلا گفته بود استحباب علما، اینم مطلقا گفته بود حرمت اکرام فساق. حالا با همدیگه توی فاسق عالم چیه؟ با همدیگه چی کار کردن؟ تعارض کردن دیگه. حرمت فاسق میومد میگفت شما فاسق عالم هم که باشه حرام اکرامش. استحباب اکرام علما میگفتش که نه مستحبه. یه دلیلی وارد شد این استحباب اکرام علما رو تخصیص زد، گفت عالم عادل چیه؟ واجبه حکمش. تا گفت عالم عادل حکمش واجبه، این حکمش شد وجوب. دلیل عام ما فقط دلالت داره بر استحباب اکرام عالم فاسق، چون اگر عادل باشه وجوبه. اینو تخصیص زد استحباب عالم عادل، استحباب عالم فاسق وجوب عالم عادل، درسته یا نه؟ این که خارج شد، حالا دیگه استحباب اکرام عالم غیر عادل، این میاد تخصیص میزنه حرمت اکرام فساق رو، درسته یا نه؟ نتیجه چی میشه؟ میشه حرمت اکرام فاسق جاهل، اما نسبت به فاسق عالم استحباب است. دلیل عام اینورم تخصیص میخوره، تخصیص میخوره. این قبلا مطلق گفته بود که همه فساق حرام است، یه دفعه دلیل اومد چی گفت؟ گفتش که نه، اگر فاسق عالم باشه استحباب دارد. ببینید قشنگ معضله حل شد. پس دلیل سومی بر وجوب اکرام عالم عادل واقع شد، تعارض بود بین اولی و دومی در مورد اجتماع که عالم فاسقه. بعد تخصیص دلیل استحباب به دلیل وجوب به اخراج عالم عادل، مورد اون دلیل عام اول که استحباب علما بود میشه فقط عالم فاسق، اخصان مطلقا از دلیل حرمت، تخصیص میزنه دلیل حرمت رو، نتیجه میشه چی؟ وجوب اکرام عالم عادل، استحباب اکرام عالم فاسق، حرمت اکرام فاسق جاهل. مرحوم آقای خویی فرمودن انقلاب نسبت در اینجا محقق میشه به ورود مخصص در ماده افتراق، یکی از این دوتا عام، یکی از این دوتا عام. اگر مخصص وارد بشه بر بعضی از افراد فایده نداره، با بر کل ماده افتراق بعد وارد بشه، و الا اگر این اینجا ماده اجتماعه یعنی عالم فاسق، اینجا عالم عادله، کل اینجا عالم عادل، این ور عالم فاسق، کل عالم عادل بعد خارج بشه تا این نسبت به این حرمت اکرام فاسق بشن عموم خصوص مطلق. ولی اگر کل عالم عادل خارج نکنه، مثلا اگه عالم عادلی که سیده هاشمیه اینو فقط وجوب اکرام داری، باز دوباره این عام ولو تخصیص خورده اما نسبت به این عام هنوز عموم خصوصه منوجه، یعنی عالم عادل شیخ میمونه این وسط، هرچی سیده میان وجوب اکرام پیدا میکنن، هیچی عالم های عادل شیخ این وسط میمونن، تعارض میشه بین دلیل استحباب اکرام علما که عام میشه از فساق و از شما شروع عالم عادل غیر سیده، وقت بازم هنو تعارض منوچه هست. پس بعد کل این دائره برداشته بشه، ماده افتراق، کل ماده افتراق، تا مشکلی پیش نیاد. و الا اگه بعضی هم افراد ماده افتراق خارج بشن انقلاب نسبتی پیدا نمیشه، چون آن بعد تخصیص به این افراد اون با اون یکی عامه اون خصوص مطلق نمیشن. ببینید بعد کل این ماده افتراق نگاه کنید، کل این ماده افتراق بعد برداشته بشه تا اون خصوص مطلق بشن، اگه کلش برداشته نشه اون خصوص مطلق نمیشن، اگه کل علمای عدول حکم وجوب اکرام برشون نیاد اینجوری نمیشه. مثالش چیه؟ مثالش وجوب اکرام عالم عادل هاشمیه، فایده نداره. استحباب اکرام اینجا تخصیص میخوره، میشه موردش استحباب عالم فاسق و عالم عادل غیر هاشمی، باز نسبتش با عامه دیگه اون خصوص منوج تعارض حل نمیشه. پس این صورت اول خیلی ساده بود و انقلاب نسبت هم خیلی راحت پیش میومد، یه مخصص خود به ماده افتراق. صورت سوم، این صورت دوم بود، بخشید بله؟ مثال دیگه، ببینید ما مثال میزنیم، فرض کنید، فرضی دیگه، تو مثال میخوایم بگیم. ببینید این استحباب مگه نبود قبلا؟ اگر استحباب عالمه، اگر استحباب اکرام عالمو ما از توش بیایم عالم عادل رو خارج کنیم، بگیم که عالم عادل از این بعد وجوب اکرام دارد، درسته؟ این دلیل عام ما چی تحتش باقی میمونه؟ غیر، یعنی فاسق دیگه، فقط عالم فاسق، یعنی استحباب فقط موردش میشه عالم فاسق. وقتی که انه عام لون میگیره دیگه، وقتی که یک چیزی از تحت عام خارج میشه عام لون میگیره، تخصیص میخوره. قبلا موضوع عام کل علما بود، الان که عالم عادل و با یه دلیل سوم خارج کردیم با اون مخصصه، چی تحت عام میمونه؟ فقط استحباب برای عالم فاسقه. وقتی عام تبدیل شد به استحباب، فقط عالم فاسق یا عالم عادل شامل نمیشه به تخصیص. وقتی اینجور شد، استحباب اکرام عالم فاسق با دلیل حرمت اکرام فساق با هم دیگه اون خصوص مطلق هستن یا نه؟ پس این میشه دوباره مخصص او. از تحت عموم اکرام فساق عالم فاسق رو خارج میکنه، میگه این تخصیص میخوری به این، این حکمش استحبابه دیگه، حکم کراهت دیگه، دلیلی نداشتیم دیگه، ما یه دلیل حرمت داشتیم برای چی؟ برای فساق، مطلق فساق. یه دلیل استحباب داشتیم برای مطلق علما، یه دلیل وجوب داشتیم برای عالم عادل، درسته؟ الان عالم عادل اومد حکمشو گرفت، وجوب اکرام، چیکی باقی موند؟ عالم فاسق تحت عموم باقی موند. الان عام ما تبدیل شده به استحباب اکرام عالم غیر عادل، یعنی عالم فاسق. حالا شد عموم خصوص مطلق، از تحت اکرام مطلق فساق عالم عادل خارج کرد، اینجا میشه حرمت اکرام فاسق جاهل، اینجا فاسق عالمه، این استحبابو پیدا میکنه، تخصیص میخوره، همون حکم استحباب رو پیدا میکنه. همون حکمی که مخصص داره میاد همیشه رو افراد عامش، درسته نه؟ حکم مخصص چی بود؟ این عام ما مخصصش تو این قسمت وجوب اکرام عالم عادل بود. حالا اینو که برداشت، خود این باقی مانده عام ما رابطش با این یکی عام میشه عموم خصوص مطلق، اینم حکمش چی بود؟ استحباب بود، استحباب اکرام عالم فاسق، اینم یاد اینو تخصیص میزنه. این صورت دوم ما، صورت اولی که گفتیم خیلی ساده بود، اون موقعی بود که مخصص میومد رو مورد اجتماع. صورت دوم، مخصص اومد رو مورد افتراق از یک جهت. صورت سوم، مخصص میاد دو تا مخصصه. صورت سوم دو تا عام منوچن، درست؟ ببینید دو تا عام منوچ، یه مخصص میاد رو این ور، یه مخصص هم میاد رو این ور، هر دو تخصیص میخوره. نتیجه چی میشه؟ قبلا اون تعارضش اون خصوص منوج بود، درسته؟ تا این تخصیص خورد، اینم تخصیص خورد، تعارض دو تا عام میشه تعارض به تباین، یعنی توی یه محدوده مورد اجتماع این میگه حرام، این میگه مثلا واجب. تعارض بدترین نوع تعارض میشه، یعنی میگه همین موردی که شما میگی اصلا نه عموم و خصوص مطلق، نه عموم و خصوص منوج، هر دو رو یه مورد اومدن دست گذاشتن، این میگه واجب، این میگه حرام، این خیلی بدجور میشه. ببینید تعارض عامین تو صورت ثالثه، عامین منوج با ورود مخصص بر مورد افتراق در هر یکیشون، یعنی دو تا مخصص اومده تو هر کدومشون، میاد اون قسمت افتراق جدا میکنه. این انقلاب نسبت از تعارض عموم منوج به تعارض تباینی، مثالش آقای نانی میزنن، مثل که دو تا عام وارد شدن، یکی میگه مستحب است اکرام علما، یا عام دیگه مثلا میاد میگه مکروه هست اکرام فساق، ماده اجتماعشون عالم فاسقه. خب عالم فاسق اون عامه میگه که مستحب است، این یکی عامه میگه یکره اکرام الفساق، میگه مکروه هست. مورد افتراق دلیل استحباب میشه عالم عادل، عالم عادل هیچ مشکلی نداره. مورد افتراق دلیل کلاهت هم فاسق جاهله. تعارض اینجا موجوده، نسبت متعارضن عموم خصوص منوجه، اینجا دوتا مخصص وارد شده به طرف ماده افتراق در هر یک از عامه. اون دلیل عامی که میگفت یستحب و اکرام العلماء، یه دلیل دومی وارد میشه، یجب اکرام العالم العادل. یه دلیل سومی در حقیقت یجب اکرام العالم العادل، استحباب اکرام العلماء، عالم عادل شد واجب. چی تحتش باقی مون؟ استحباب فساق من العلماء. خب این موجب تخصیص دلیل استحباب میشه، نتیجه تخصیص استحباب اکرام عالم فاسق و وجوب اکرام عالم عادله. این یکی دلیل این وریه که میگفت یکره اکرام الفساق، یه دلیل واقعی میشه که یحرم اکرام الفاسق الجاهل. میگن این فاسق اگه جاهل باشه که اصلا حرومه. تا این وارد شد این دلیل هم موجب تخصیص دلیل کراهت میشه، نتیجه تخصیص کراهت اکرام فاسق عالم و حرمت اکرام فاسق جاهله. پس دوتا عام من وجه بعد تخصیصشون به این دوتا دلیل، یه تلونان من هما، همیشه دلیل عام بعد از تخصیص تلون میگیره. مثلا اگر بود اکرم العلماء، وقتی که یه وجوب اکرام عالم عادل میومد، این حکمش منحصر میشد به العالم الفاسق. عام دیگه موضوعش میشد العالم غیر عادل، غیر عادل یعنی همون عالم فاسق. حکمش چی میشد؟ لون میگرفت، لون یعنی قید میگرفت، تعبیر لون میگرفت که متعارف میرزا نایینی هم اینجا میگن لون میگرفت یعنی قید میگیره. میرزا نایینی میگفتن تعبیرشون رنگ میگیره، یعنی قید میگیره دیگه. وقتی مثلا توی بحث ما میگیم استحباب اکرام عالم، یه دفعه دلیل میاد میگه که آقا عالم اگر عادل باشه واجبه، اینجا رو میگه وجوب. این استحباب منحصر میشه به کجا؟ به فاسق، یعنی به غیر عادل. از این به بعد عام ما که استحباب اکرام علما بود، میشه استحباب اکرام فساق من العلماء. حالا تو فساق از علما، الان بعد اینکه این دوتا مخصص وارد شد، دوباره تعارض پیش میاد. اون دلیل عام اوله که میگفت استحباب فساق علما، حکمشون استحبابه. اون دلیل عام اینوری که میگفت کراهت فساق، کراهت اکرام فساق، فساق جاهل از تحتش بیرون رفتن، حرمت شدن، این استحبابش منحصر شد به فساق من العلماء. اینجا این دلیل میگه فساق من العلماء یکره اکرامهم، این دلیل میگه فساق من العلماء یستحب اکرامهم. این دوتا با هم چی میشن؟ تعارض میشن. تعارضشون هم بدترین نحوه دار، یعنی این انقلاب نسبت ما رو نجات میداد، اینجا انقلاب نسبت ما رو نجات نداد. انقلاب نسبت شد، اما از عامین من وجه اگه به عموم خصوص و مطلق منقلب میشد مثل صورت قبلی، ما راحت میشدیم، تعارضمون حل میشد. اما چون به عموم خصوص و مطلق تبدیل نشد، بلکه عامین من وجه تبدیل شد به اصلا تعارض تباینی، تعارض تباینی بدترین نوع تعارضه، خیلی سخته دیگه. اینجا ما بگیم باید تعارض رو بریم حلش کنیم، اینجا باید تعارض رو حلش کنیم. حالا ببینیم چیکار باید کرد. اینجا تعارض پیش میاد، ینقلب تعارض به تبارز تباینی. آینانی فهمدن اگر مورد افتراق این دو رو خارج کنیم، نسبت میشه تعارض تباینی. و اذا تعارض الامان به تباین، فلا بد من ترجیح احدهما علی الاخر او الحکم بالتخییر. ایشون میگن یا باید ترجیحشون بدید یا حکم به تخییر کنید. نظرشون اینه تعارض رو باید حل کنید. خب حالا ما چی میگیم؟ مرحوم آقای خویی اصل مسئله رو قبول دارن که انقلاب نسبت میاد و اینجا تعارض تباینی پیش میاد، منتها نظرشون فرق میکنه با آقای ناینی. میگن چرا میخواین تعارض این دوتا رو حل کنین؟ خیلی دقت کنین، خیلی دقت، خیلی اینجا ششتون دقت. چرا تعارض این دوتا رو میخواین شما حل کنین که تعارض تباینی دارن، بعد بین این دوتا یکشون رو بر دیگری رجحان بدین؟ یعنی عامهایی که تخصیص خوردن و بعد یکی دیگر رو چام بدین، این کار غلطه. چرا؟ سر غلط بودنش شما بگید. میگن چرا میان تعارض بین این دوتا، بعد تخصیص که خوردن اینا تخصیص میخورن، تعارض بین این دوتا میخواین انجام بدین، یا این دلیل رو بندازین یا این دلیل رو بندازین. صورت قبلی که خوندیم قشنگ بعد بفهمیم از صورت قبلی. ببینین اگر اینجا یکی از اینا تخصیص خورده بود، قال قضیه حل میشد. به جای چی؟ عموم منوج بشن که بشه تباینی، میشد چی؟ میشد عموم خصوص مطلق، اصلا کلن حل میشد دیگه، درسته؟ یکی از اینا خارج میشد، این یکی هم تخصیص میداد، این یکی رو اصلا تعارض حل میشد. ببینید دقت کنید، دقت زیاد. تعارض یعنی چی؟ یعنی تکاذب دلیل دیگه. اینجا تعارض بین چهار تا دلیل بوده، این تکاذب ادله. یکی از این مخصصا ممکنه غلط باشه، که همون که ممکنه یکی از عامه غلط باشه، درست یا نه؟ اگه یکی از این مخصصا نبود تعارض پیش نمی اومد. منشأ تعارض فقط این دوتا عام نیستن که وقتی تخصیص خوردن با بگیم کدومی که از این عام واقعا راست بوده کدوم دروغ بوده. منشأ تعارض هر یکی از این چهار تا دلیله، یا این عام باید بره کنار، یا این عام بره کنار، یا مخصص این عام دروغ بوده، یا مخصص این عام دروغ بوده. یکی از این مخصص ها ممکنه دروغ باشه، درست یا نه؟ همونجور که دوتا عام. ببینید مثلا ما اگر بخوایم همیشه این کارو بکنیم، آقای خویی حرفشون اینه، بمیزاین آینی مثلا فرض کنید این مخصص موافقه با عامه بود، مخصصی که اومد این دلیل تخصیص داد مطابق با سنی ها بود، طبق قواعد تعارض ما بعد مینداختیمش دور. یه دونه از ائمه علیهم السلام یا صادر نشده بود یا مطابق با عامه بود، درست یا نه؟ اگه یه هم چیزی بود قواعد ما میومد گفت این مخصص باطله، شما میگید هنوز که تعارض که نیستش که، من چیکار دارم موافقه با عامه هست یا نه؟ ول میدارید با این مخصص اینو این عامه رو تقدیدش میزنید، عامو خراب میکنید، چون این صادر نشده این مخصص از اهل بیت علیهم السلام، درست یا نه؟ مخصص که صادر نشده که، شما میخواید بگید که مخصص صادر شده، اول دوتا عامو تخصیص بزنید، بعد بیاد بینید قسمت اجتماع دوتا عام تعارض رو قرار بدید و یکیشون رو باز بذارید کنار، باز یه دلیل حق رو میذارید کنار. به جای اینکه اون مخصص باطل رو بذارید کنار، ممکنه یکی از این دوتا دلیل حق رو بذارید کنار، در حالی که ممکنه یکی از مخصصا باطل بوده. پس نمیشه ما بیایم دوتا مخصص رو اخذ بکنیم بعد بیایم سراغ این دوتا عام تو مورد اجتماع که با هم دیگه تعارض داشتن بگیم یکیشون باید حذف بشه. شاید هر دو از ائمه صادر شده باشه، اینا احتمال داره هر دو از ائمه علیهم السلام صادر شده، یکی از این مخصصا غلط بوده، یکی از مخصصا بره کنار، صورت سوم میشه مثل صورت دوم. صورت دوم این دوتا عام وقتی با هم تعارض کردن، یه مخصص اومد ماده افتراق اینو برداشت، وقتی ما دفتراغ اینو برداشت تعارض عموم خصوص مطلق شد. اگه یه دونه از این مخصصا بیاد کنار تعارض هم حل میشه. شاید منشه تعارض یکی از مخصصا بوده، اما شما آقای ناینی اومدید تعارض رو بین دوتا عام فقط در نظر گرفتی. تعارض یعنی تکاذب ادله، تعارض ادله یعنی تکاذب ادله، یعنی یکیشون از اهل بیت علیهم السلام یا صادر نشده یا تقیه‌ای بوده مثلا، درست یا نه؟ شما باید اونو پیدا کنی، شاید اون تو محدوده مخصصا باشه، چرا شما فقط تو محدوده آمن تعارض داری جاری میکنی، درسته؟ پس ممکنه آمن با همیش مشکل نداشته باشه، یه دونه از مخصصا هم درست بوده باشه، فقط اونی که مشکل داره چی باشه؟ اون یکی مخصص. لذا حرف های خویی اینه. ببینیم ایشون میفرمان که حرفشون از اول اینه که تعارض ادله همشون با هم واقع شده، همه ادله اربعه داخل در صغرای تعارضه و اینجا انقلاب نسبت پیش نمیاد، نباید تخصیص بزنید اول، اول باید ببینیم مشکل تو کجاست، طبق قواعد تعارض کدومشون مخالف کتابه، کدومشون موافقه با عامه است، کدومشون مخالفه با شهرته، اونو زود پیدا کنیم. یکی از این چهار تا دلیل مشکل داره، ممکنه مخصص باشه، نمیشه شما بگید نه مخصص های چشکالی ندارن، تخصیص بزنیم بعد بین این دوتا فقط بیاییم بگیم، که نمیشه که. به قول آقای خوی شاید این دوتا هیچ کنون ترجیح بر دیگری نداشته باشن، هر دو ثابت بشن، که نمیشه که. شما در حقیقت مثل اینه که سه تا روایت رو ثابت کردی، در یه سه تاش صحیح بوده، فقط یه دونه روایت اشکال، یه روایت بوده که صادر نشده. تکاذب ادله یعنی هر دلیلی میگه ما درستیم اون یکی غلطه. یکی از این چهار تا دلیل ممکنه از ائمه علیهم السلام صادر نشده بوده، درست؟ اونو بعد پیدا کنیم. آیه خویی میگن منشأ تعارض در امثال این مقامات علم اجمالی به صدور یکی از متعارضینه. تو اینجا که علم اجمالی به عدم صدور خصوص اهل عامه که نداریم که، بلکه علم داریم به عدم صدور یکی از این ادله چهارگانه، یا یکی از عامه یا یکی از مخصصا. پس یکی از این چهار تا دلیل با هم دیگه چیه؟ جو این یکی از این چهار تا دلیل صادر نشده یا تقیه‌ای بوده. علم به عدم صدور یکی از این ادله اربعه داریم، چون اگر یکی از عامه یا یکی از مخصصین نبوده باشه تنافی باقی برداشته میشه، تنافی باقی نمونه.
اما اگر صادر نشه عهد آمن که واضحه، اما اگر یکی از دو تا خواستن صادر نشه، مسئله ما از صورت سوم برمیگرده به همون صورت دوم، چون بعد تخصیص عهد آمن اخص میشه نسبت به آم آخر، تخصیص زده میشه، بعد اون آم آخر هم خودش نسبت به اون یکی آم چی میشه؟ میشه عموم و خصوص و مطلق، اون یکی آم رو تخصیص میزنه. پس ما ترجیح بین ادله اربعه رو در نظر بگیریم، طرح یکیشون رخص به ثلاثه باقیه، ما فقد مرجعه و حکی به تخییر یتخیر بین الادلت الاربعه به طرح احدها و اخذ به باقی. ما میگیم فرمانشاه خویی تمامه، چون جمع عرفی اگرچه مقدمه بر تعارضه. این نظری مختاره نباید میشن، چون ما همون حرف های خویی رو چیز کردیم، الا اینکه تقدیمش بر اعمال قواعد تعارض تو جاییه که جمع عرفی موجب به حل مشکل تعارض بشه. اما اگر جمع عرفی علاج حل تعارض نباشه، بلکه فقط دائره تعارض رو تضییق بکنه، و چی برای رجوع به جمع عرفی نیست، تکاذب بین ادله اربعه است نه بین خصوص آمن. این از این جهت، این از بحث ما در اینجا. خب پس نوع دوم کلن فارغ شدیم. نوع دوم خیلی راحت بود، ببینید ستاشو الان همه رو اشاره کردیم، کل نوع دومو گذروندیم، یه نوع باقی مون. نوع اول که خیلی بحث داشت که یه آن بود با دوتا مخصص، نوع دوم خیلی بحث نداشت. خیلی بین الان راحت توی جلسه کل ستا صورتو گفتیم، دو تا عام منوج بودن با یا یک مخصص بر مورد اجتماع، یا یک مخصص بر مورد افتراق یکیشون، یا دو تا مخصص یکی بر اینجا یکی بر اینجا، درسته نه؟ در موردهای افتراق خیلی راحت بود. اگر یه مخصص میومد روی مورد اجتماع، یه مخصص روی مورد اجتماع، تعارض حل میشد. یه مخصص میومد روی یکی از این موردهای افتراق، بازم تعارض حل میشد، اینو تخصیص میزد، بعد اینم میومد این یکی رو تخصیص میزد. اما اگر دو تا مخصص بوده باشه، بیاد روی یکیشون روی این ور یکیشون هم روی این ور، مسئله همچنان باقی است، تعارض تازه میشه تعارض به تباین. بله بله،
لكن بناء على رب التخير نحن إذا جعلنا انقلاب النسبة نسقط بعض الدليل، لا كل الدليل، بعض دليل واحد، فلهذا إذا أجرينا انقلاب النسبة نسقط بعض الدليل، بس إذا لم نجري انقلاب النسبة نسقط دليل واحد اللي هو دليل مخصص.
خب يعني اشتباه به هر حال اشتباه دیگه. چرا؟ چونکه ما ممکنه که یکی از اون مخصص هامون غلط بوده، موافق با هم بوده. ما همیشه باید وقتی که ادله با هم تعارض کردن ببینیم مثلا کدومشون مخالف قرآنه، کدوم مخالف عامه است، بعد اون مخالف عامه رو بیان باش تخصیص بزنیم اینو، بعد بیان بین این دوتا تعارض رو اجرا کنیم. گفتیم غلطه دیگه، شاید یکی از این مخصصایی که اومده این دوتا رو تخصیص داده که واسه تعارض تبانی باشه، یکی از اینا خلاف واقع باشه دیگه. یعنی باید اول ما وقتی تعارض پیش اومد قواعد تعارض و تراجع رو بسنجیم، یه دفعه که شما موافقه با عامه است، درسته یا نه؟ از این چهار تا دلیل اونی که موافقه با عامه است اونو برش داریم، چه عام باشه چه مخصص باشه. اول قبلش تعارض ادله اون موارد ترجیح رو در نظر بگیرین، اونی که مخالف با قرآنه کدومه، ممکنه که از این دو تا مخصصن که شما اعمالشون کردید مخالف قرآن باشه، درست؟ ممکنه موافقه با عامه باشه، ممکنه مخالفه با شهرت باشه. پس اول اینو بسنجید بعد. خب میرسیم. بله بله دیگه، حالا آقای خویی هم گرد اینجا هم باید همین کارو بکنیم، اما اگر تخصیص بزنیم نه دیگه فایده نداره. ببینید بله، رو حرف آقای ناینی نمیشه این کارو کرد. چرا؟ چون طبق حرف آقای ناینی قبل از اینکه شما تعارض رو بسنجید، دو تا دلیل مخصص کار خودشونو کردن و رفتن، شما دیگه میخوای چیکار کنی؟ ببینی یه مخالف هم من تخصیص زدی و رفتی، داریم فقط این دوتا رو با هم میسنجی. این دوتا چی هن؟ فقط موضوع دلیل تو دلیل آم من، جز دلیل آم من، شما مخصصا رو هر دو رو اعمال کردی، مخالف قرآن بوده باشه اعمال کردی، موافق عامه باشه اعمال کردی، مخالف شهرت باشه اعمال کردی، تعارض فقط آوردی رو دو جا. رو کجا؟ رو این دو تا عام، اونم رو این قسمت مورد اجتماعش. درسته نه؟ اون دیگه حالا بحث جداییه. ببینید الان این خارج از بحث ماست. مرجع پیدا نشه بعد دوباره اختلاف دیگه است که چیکار کنیم. بعضیا میگن ما میگیم زن فتخیر، مثل آقای خویی میگه تساقط. ببینید اون یه بحث دیگه است. الان ما توی قسمت دیگه ایم. نه اصلا بر نمیگردیم. چون آقای نائینی دو تا مخصص رو اصلا نگاه نمیکنه. هیچ کدوم بررسی نمیکنه که اینا موافق کتاب بودن یا مخالف کتاب بودن. موافق عامه بودن یا مخالف عامه بودن، مشهور بودن یا غیر مشهور بودن، حتما اعمالشون میکنه. فقط تعارض میاره این دو تا دلیل عامینم تو مورد افتراقشون. درسته یا نه؟ ما میگیم نمیشه این کار. حرفا اول خودی درسته. نمیشه این کار. حتما شما باید چیکار کنی؟ ملاحظه بکنی. درسته یا نه؟ ببینی این دلیل عامه یا دلیل مخصصه که خلافه به اصطلاح قاعده است، مخالف با قرآنه یا موافق با عامه یا مخالف با شهرته. این حتما شما تو مخصصین بعد نگاه بکنی. آقای نائینی نگاه نمی‌کنه، مخصصین همینجوری اعمال میکنه. بعد به متعارضن که رسید، فقط تو مورد افتراقشون میخواد قواعد تعارض رو پیاده کنه. خب نمیشه، ممکنه مشکل از مخصصات بوده باشه. یکی از این دو تا مخصص ها ممکن اشکال داشته باشه، یکی از این دو تا مخصص ها مخالف قرآن باشه یا موافق عامه باشه یا خلاف شهرت باشه، باعث شده باشه که این تعارض پیش بیاد، صادر نشده باشه از اهل بیت، یا اگر صادر شده تقیه‌ای بوده باشه. تعارض بین چهار تا دلیله. حرف آقای خویی ظاهرا حرف درستیه. میریم سراغ نوع سوم ان شاء الله جلسه بعد. نوع سوم تعارض بین دو تا عامیه که کامل با هم متباینن. ببینیم اینجا چیکار کنیم. سور ثلاثه‌ای داریم. صلی الله علیه و محمد.